در پی انتخابات 22 خرداد 88 موج سرکوبی و بازداشت بار دیگه دامن نهضت آزادی رو هم گرفت و ابراهیم یزدی که نزدیک 2 دهه دبیر کلی نهضت آزادی رو بر عهده داشت، هنگام آزادی از زندان برکناری خودش رو از این سمت اعلام کرد. علاوه بر این نهضت آزادی تحت فشاره که تشکل رو منحل اعلام کنه، با این نتیجه که بیش از یک سال جلسات هیئت سیاسی و شورای مرکزی این تشکل برگزار نشده. چشمانداز نهضت آزادی برای رسیدن به اهدافش و تأثیرگذاری در حوزه سیاست در مسیر گشایش سیاسی به طور مشخص چیه با این وضع؟
ملاحظه فرمید سازمان‌های سیاسی، یعنی احزابی که مشی مسالمت‌آمیز دارن، در یک فضا و میدانی که امکان فعالیت باشه میتونن تلاش بکنن. اتفاقاً نهضت آزادی هم همون سال تأسیسش بیش از نزدیک 2 سال بیشتر نتونست فعالیت بکنه. در اول بهمن سال 41 خب همه کادر رهبری رو گرفتن و محاکمه کردن و محکومیت های طویل المدت بهشون دادن. مهندس بازرگان و آقای طالاقانی هر کدوم به 10 سال محکوم شدن، دیگران هم به سالهای کمتر. در همون دادگاه تجدید نظر نظامی مهندس بازرگان یه سخنی گفتن که این یادگار مونده. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، با زبان مسالمت آمیز با شما صحبت میکنیم. با محکوم کردن ما مطمئن باشید که این شعله خاموش نمیشه، ملت ما خفه نخواهد شد. بعد از این کسان دیگه‌ای با زبان دیگه‌ای با شما سخن خواهند گفت، که اتفاقا دقیقاً همینطور شد. از سال 43 یواش یواش شروع شد و همچه گروه‌های مسلمون چه گروه‌های چپ تا به جریان سیاه‌کل سال 49 و جنگ‌های مسلحانه چریکی شهری سال 50 کشید. حالا هم در واقع همینطور است. من نمیخوام بگم که با سرکوب گروه های اصلاح طلب و سیاسی الزاماً به کارهای چریکی مسلحانه و خشن خواهد کشید، چون گفتمان زمانه عوض شده و اون اعتباری که اون موقع اینجور کارا داشت زمانه ما نداره. یعنی جریان مسلحانه بعید میدونم تو ایران اتفاق بیفته. الان به هر حال ارزش های روزگار ما حقوق بشر، افکار عمومی جهان، ابزارش هم به هر حال فیسبوک و توییتر و تمام این امکانات الکترونیک هست دیگه. نمونه هایی که داشتیم در تونس، در مصر، الان در لیبی، نمیدونم سوریه، جاهای دیگه، نشون میده که به هر حال مردم اگر بیدار بشن، به آگاهی برسن، سرنوشتشون رو عوض بکنن. به هر حال درست نهضت سرکوب شده و حق حتی تشکیل یه جلسه 2-3 نفره هم الان ندارن، ولی خود این برها روشن نگه داشتن چراغ یک مبارزه است دیگه. بودن یه عده‌ای تو زندان یا شرایط سخت، این در واقع خودش کاره. کار این نیست که حتما آدم را بیفته توی خیابون. یعنی همین مقاومت، همین صبر و برحال تحمل از یه طرف و هم آگاهی رسانی به مردم، این باعث میشه که هی جریان ریزش و رویش، در واقع ریزش از اون طرف و رویش برای ملت، این هی جلوتر میره تا با استفاده از ابزارهای زمانه یه ملت بتونه به خواسته های قانونی خودش برسه.
نهضت آزادی برای پیشبرد اهدافش میکوشه کدوم گروه های اجتماعی رو جذب کنه؟ صف اول مخاطبان نهضت آزادی کدوم گروه تعریف شده؟ بر اساس محاسبات و تعریف های نهضت آزادی جاذبه این تشکل در کجاست؟
ببینید، به طور طبیعی سازمان‌های سیاسی در کشورهایی مثل ایران ما عمدتاً مخاطبانشون قشر آگاه جامعه، قشرهای تحصیل کرده، این طبقات اداری یا دانشجویان، معمولاً خب با اونها ارتباط دارن. انقلاب ما به زعم بنده برخلاف اونچه که تبلیغ میکردن و آقای خمینی هم تو سخنرانی‌هاشون میگفتن که انقلاب پابرهنگان، ما به ندرت اصلا پابرهنه، بنده که حتی یک بارم ندیدم پابرهنه‌ای باشه، یا کمتر حتی کارگران بودن، کمتر دهقانان بودن. به هر حال همه عکس‌ها هستش دیگه از تظاهراتی که تو انقلاب بود، عمدتاً طبقات متوسط شهری بودن. روزهای آخر، هفته‌های آخر، خب یواش یواش حاشیه‌های شهر رو اونها هم پیوستن. لااقل در کشورهایی که سطح آگاهی یا پایینه، من فکر میکنم که بار اصلی این تحولات اجتماعی عمدتاً به دوش قشر آگاهه. وقتی اونها بیان یواش یواش، خب گروه های پایین تر هم میپیوندن. نهضت به اون معنا در بین مثلا دهقانان یا کارگرها به اون معنای تشکلی نداشت، که خب در اعضایش هم کسانی از این طبقات بودند.
میانگین سنی تشکل‌هایی که ریشه در نهضت ملی ایران دارند پایین نیست، در حالی که ایران یکی از جوانترین جوامع خاورمیانه است. برنامه یارگیری نهضت آزادی متمرکز بر کدوم گروه سنیه؟
الان که خب همینطور که خب میدونید نهضت رو به کلی تعطیل کردن، یعنی نه تنها نهضت، هیچ تشکل سیاسی رو اینها بر نمیتابن و همه رو در واقع تعطیل کردن. ولی خب در مدتی که بوده نهضت، خب طبیعیه که مثل همه سازمان‌ها آرزوش و تلاشش بر این بوده که هرچی بیشتر بتونه جوان‌ها رو جذب بکنه، رو اونا کار بکنه که اونها آینده ساز هستن و وابستگیشون به زندگی و کار و درآمد کمتر هست و اونها به هر حال موتور نیرومندتری هستن. ولی خب مطلع هستید که در کشورهایی مثل ما که استبداد زده هست وضعیتمون، این سختگیری ها رو سازمان های اطلاعاتی به شدت روی این تشکل های سیاسی بارد میکنن که اونا ارتباطشون رو نتونن به راحتی داشته باشن. در طول این سالیان گذشته خب به شدت نهضت تحت فشار بوده، از فعالیت هایی که توی دانشگاه ها میکرده کاملا مراقب بودن که نتونه اونجا گسترش پیدا کنه، یعنی در حد یه بخور و نمیر نهضت رو نگه داشتن. خیلی از سازمان ها رو به طور کلی تعطیل کرده بودن، نهضت رو هم کاملا مراقب بودن که از یه حدی نتونه بیشتر رشد بکنه. طبیعی هم طور که عرض کردم، هر سازمانی بیش از همه مایل به این هستش که تو دانشگاه ها و تو جوان ها بره، ولی همه خب میدونیم که چقدر این مسئله سخته و چقدر راهاش دشواره. در حال معدل سنی نهضت هم طور که خودتونم اشاره کردید خیلی پایین نبوده نسبت به درصد جوانان تو جامعه ما.
در کنار جوانان، از زنان به عنوان یکی از عوامل دگرگونی جامعه و سیاست ایران هم در دوران انقلاب و هم به ویژه بعد از 2 خرداد 1376 یاد شده. در این حال به نهضت آزادی ایران و احزاب قدیمی به چشم تشکل‌های عمدتاً مردانه نگاه شده. برنامه نهضت آزادی ایران برای جذب زنان چه در درون این تشکل و جای دادن اونها در موقعیت‌های تصمیم گیری و یارگیری از زنان در جایگاه حامی و پشتیبان چیه؟
ببینید خب توی این به خصوص جنبش سبز، حضور بانوان به خصوص خانم‌ها، دختران جوان خیلی چشمگیر بود. دانشگاه هم که حدود 72-73% شنیدم که خب ورودیش خانم ها هستن. طبیعتاً یه تحول اساسی تو جامعه ما اتفاق افتاده و حضور اونها هم خیلی چشمگیرتر شده. ولی در تاریخ گذشته خودمون اگر نگاه بکنیم، کم و بیش در همه سازمان سیاسی به خاطر وضعیتی که در ایران حاکم بوده و خطراتی که برای احزاب سیاسی وجود داشته، کمتر خانواده ها راضی می شدن که اجازه بدن دخترانشون مشارکتی بکنن. نه در جبهه ملی به اون نسبت بوده، نه در حزب توده یا جاهای دیگه. ولی با وجود این، یک دورانی در نهضت آزادی اصلا یه واحد مستقلی، واحد بانوان وجود داشت، حوزه مستقلی داشتن، ارتباطاتشون روشن بود. خانواده اعضای نهضت، حالا همسرانشون یا دخترانشون عضو بودن، ولی نه اونطوری که تصور بکنیم 50-50 بوده باشه. بالاخره وضعیت جامعه ما وضعیت خاص خودشو داره، به این راحتی این فعالیت ها امکان پذیر نبوده.
نهضت آزادی ایران چالش یارگیری از میان کارگران و تهی‌دستان ایران رو چگونه در نظر داره که حل کنه، با توجه به اینکه گفته میشه که عدم پیوند بین طبقه متوسط و کارگران مشکلی رو ایجاد کرده و سد راه شده برای گسترش فعالیت‌ها در سطح کل کشور و در میان اقشار مختلف جامعه که ممکنه که منافعی مشترک داشته باشن در گشایش سیاسی.
بله، خود نهضت که خب هیچ وقت سازمان مستقلی به نام سازمان مثلا کارگری نداشته، گرچه خب کارگرهایی هم عضو بودن مثل بقیه اعضای حزب، در حوزه ها شرکت میکردن. حالا تنها نهضت هم مورد نظر نیست، تمام سازمان های سیاسی که بودن در این مدت فعالیت کردن، هیچ کدوم نتونستن که گسترش بدن سازمانشونو که بتونن واحدهای مستقل اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، کارگران، دهقانان، زنان داشته باشن. همه اینها چیزهایی است که ما در کشورهای پیشرفته که آزادی هست می‌بینیم که خب می‌تونن، ولی تو ایران چون سرکوب همواره بوده، تعداد اصلا اعضای هیچ حزبی نتونسته از یه حدی بالاتر بره و یه تشکلی ایجاد بکنه، یعنی تداوم نداشته دیگه. هر 5-6 سال یه بار به هر حال این تشکیلات سرکوب می شدند. خود نهضت از بعد از انقلاب در 5 مورد دستگیری های گسترده داشته، زندان های طولانی، شاید چند برابر این حمله به خود ساختمان و شکستن و غارت کردن و بردن تمام مدارک. خب توی همچی شرایطی یه سازمان نمی تونه جون بگیره، دوام بیاره و بتونه عضوگیری بکنه. در شهرستان هایی هم که به هر حال واحدای نهضت داشته، اونجا هم همینطور تحت فشار و سختگیری هایی بودن و کاملا مراقب هستن، همطور که عرض کردم در یه حد بخور و نمیر فقط اجازه زنده موندن میدن. اینی که اون تلاش ها به هر حال برای همه احزاب مطرحه که بتونن این ارتباط رو، انسجام رو بین این بخش های جامعه برقرار بکنه.
نهضت آزادی ایران در برنامه‌اش از سوی بر تمامیت ارضی تاکید می‌کنه و از طرف دیگه بر حقوق شهروندی که حقوق اقلیت‌های قومی هم بخش جداناپذیری از اونه. برنامه نهضت آزادی برای متشکل کردن اقلیت‌های قومی چیه و نگاه نهضت آزادی به معضل زبان مادری؟
عرض کنم که خب همطور که توضیح دادم الان نهضتی به اون معنا نیست دیگه که حالا بگیم برنامه‌اش چی هستش. اول باید حیات و حضوری باشه و بعد برنامه ریزی انجام بشه که حالا چه فکری برای اقلیت‌های قومی میخوان داشته باشن یا برای اقلیت‌های مذهبی. قبلش هم هیچ برنامه ریزی جدی تو این زمینه‌ها هیچ یک از احزاب نداشتن، به همون دلیلی که عرض کردم دیگه، مسئله حیات و حضور، فقط همینی که یه جمعی بتونه خودشو زنده نگه بداره خودش دغدغه اصلیه. همه اینها خب ایدال هایی هست که موقعی امکان پذیره که توی شرایطی باشیم که بتونه آدم به بقای خودش اطمینان داشته باشه و بعد برنامه ریزی بکنه که برای حالا اقلیت های قومی، آزادی هایی که باید داشته باشن، زبانشون، فرهنگشون، اینا چی کار باید بکنه. فعلا متاسفانه هیچ یک از احزاب برنامه‌ای تو این جهت ندارن، برای اینکه خودشون روی زمین و هوان دیگه.
بر فرض اینکه سخت چون این برنامه ریزی هایی، میشه در مورد نگاه تشکل ها پرسید. مثلا نهضت آزادی به اقلیت های مذهبی که الان بهش اشاره کردین چه نگاهی داره، از جمله بهائیان؟
لااقل در اون موقعی که خب فعالیت بوده، موضوعیتی پیش نیامده بوده که حالا یه موضع رسمی خاصی نهضت بگیره. یعنی اینا الان مربوط به زمان ماست، انقلابی اتفاق افتاده و به هر حال این سختگیری ها نسبت به همه اقلیت ها داره مطرح میشه. ولی به هر حال این دید کلی نهضت بر اساس این پایه اعتقادی قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، هیچ کراهتی، زور و اجباری در موضوع دین اصلا نمیتونه باشه، طبیعتا دولت حق دخالت در اون چه که مربوط به اعتقادات مردمه نداره. به هیچ وجه دولت فقط یه وظیفه اجرایی داره. به محضی که بخواد وارد اعتقادات بشه، به هر حال زور و اجبار و اکراه به وجود میاد. اصلا دولت نماینده به هر حال قدرت در یه حکومت، قوه مجریه است، ورودش به مسائل اعتقادی این اصلا تضاد پیدا میکنه با اصل و اساس دین که یک امر قلبیه، درش کراهتی نباید باشه. بنابراین مطلقا نهضت اعتقادی بر این نداره که دولت اصلا حق داره که وارد این مسائل بشه، حالا اقلیت‌های قومی یعنی مسائل فرهنگیشون چه اقلیت‌های مذهبی. اینا آزادی‌هایی است که به انتخاب خود مردمه.
آیا اقلیت‌های مذهبی میتونن عضو نهضت آزادی بشن؟ اگر نه، نهضت آزادی چطور میتونه یا میخواد در جذب اونا موفق بشه؟
الان که بله من عرض کردم، الان که نیست که حالا بخواد تصمیم بگیره، ولی از ابتدای تأسیس نهضت، اساسنامه اولیه نهضت اعلام کرده بود سه اصل که ما ایرانی هستیم، ما مصدقی هستیم و ما مسلمانیم. یعنی این سه انگیزه اصلی، ایرانی هستیم، نه به این عنوان که هنر رو نزد ایرانیان میدونیم و بس، یعنی اول تعریف اینه که ما اعتقاد به ملیت، به ایرانیت داریم. دوم به عنوانی که ما مصدق و به عنوان تنها نخست وزیر برگزیده ایران میدونیم، گرچه او حالا اون موقع که در زندان و در حیات بود، یعنی به عنوان وفاداری به او ادامه راه اون رو در تأسیسش نهضت اعلام کرد. دوم این که مسئله اسلام به عنوانی که ما این تشکل رو نه برای به حکومت رسوندن اسلام، بلکه به عنوان یک فریضه و وظیفه دینی میدونیم، مشارکت در مسائل اجتماعی و تلاش برای رفع بحرانایی که در جامعه هست. بنابراین چون اون امر مشترکش یک مبنای دینی داشت، اون جمع با هم فراهم اومده بودن. این به اون معنا نیست که کسی دیگه حالا حق نداره، یعنی به هر حال یک ملات مشترکی در تأسیس از این جهت قرار داده بودن، به اون عنوان دور هم جمع شده بودن. در اون موقع هیچ وقت مطرح نبود و هیچ تقاضایی هم از ناحیه هیچ اقلیتی نبود که حالا ما میخوایم بیایم در اونجا فعالیت بکنیم.
احزاب دموکرات مسیحی، مسیحی بودن یا نبودن رو در کشورهای غربی یا اینکه چه فلسفه‌ای کسی پیروی میکنه یا نمیکنه توی اساسنامه‌شون ندارن. آیا فکر میکنید که این هم یک گزینه‌ایه که نهضت آزادی زمانی که شورای مرکزیش تونست تشکیل بشه بهش فکر کنه؟
حالا دیگه همه اینا به آینده ارتباط پیدا میکنه دیگه. به هر حال همینی که تلاش نهضت قبل از انقلاب همکاری با گروه‌های دیگه بود دیگه، یعنی در یه ائتلافی وارد شدن. خب در اون ائتلاف همکارای جبهه ملی یا گروه‌های دیگه وجود داشتن که خب خیلی هم اهل دین و اونجور اعتقادات نبودن، ولی از اونجایی که اشتراک در مسئله حاکمیت ملت بود، در اون موضوع با هم یه جور فکر میکردن. در داخل یه تشکل قاعدتاً یه دهی کنار هم میان که با هم هم فکر هستن، ولی بیرون از اون برای اهداف دیگه آدم میتونه کاملاً با کسانی که نظر عقاید دینی هم مخالف او هستند با اونا هم همکاری بکنه. اتفاقاً در کارهای شغلی هم همینطور است. مهندس بازرگان یه مدتی رئیس اون سازمان آب و لوله کشی تهران بود، معاون ایشون آقای روحانی بود که بعداً البته وزیر نیرو شد. مهندس بازرگان ایراد گرفته بودن که چطور شما معاونتون رو یه شخصی که به هر حال میگن باهایی هست قرار دادین، چطور یه هم فکر خودتون نگذاشتین. و ایشون گفته بودن که اینجا که ما نمیخوایم کار شرعیات و تعلیمات دینی بدیم، اینجا مسئله سازمان آب تهران و مشکلات آب و برقه، اینجا تخصص مطرحه، بنابراین هیچ اشکالی نداره که معاون منم یه کسی باشه که حالا باهایی هستش. بنابراین برمیگرده به این که ما چه کاری رو میخوایم دست جمعی انجام بدیم. در اون موضوع باید هم فکری باشه. حالا توی سازمان فنی توانایی‌ها و تخصص فنی مطرحه، اونجا دیگه به دین ارتباطی نداره.
بپردازیم به مسائل جاری. رابطه نهضت آزادی ایران با جنبش سبز چیه؟
به هر حال نهضت جزئی از جنبش سبز، مثل خیلی از گروه‌های دیگه‌ای که تو ایران فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می‌کنن، و به همین دلیل هم خب الان بسیاری از جووناش در زندان هستن، محکومیت‌های بلند مدت 10 ساله گرفتن و به هر حال از کادر رهبری گرفته تا جوانا همه این گرفتاری‌ها رو پیدا کردن دیگه. بنابراین یه رابطه تنگاتنگی با اونها داره. حالا تا حدی که امکانات ایجاب بکنه. بنابراین جزو این حرکتی است که نام سبز گرفته.
سابقه چهره‌های شاخص جنبش سبز مثل میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، زهرا رهنورد یک جوری بوده که در زمانی سازگاری با تفکر نهضت آزادی نداشته. این مسئله وضعیت نهضت آزادی رو در برابر جنبش سبز چگونه کرده و بالعکس؟
خب شخصیت‌های سیاسی به هر حال یک وضعیت ثابتی ندارن دیگه. انسان اصولاً تحول پذیر، تغییر میکنه. خب اینا هر کدوم مواضع مختلفی در سالهای قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب داشتن. آقای مهندس موسوی خب قبل از انقلاب به هر حال هم فکر دوستان نهضتی بود، البته عضو نهضت هیچ وقت نبود، ولی جزو به هر حال مرتبطین با این تیپ اشخاص قرار داشت، یعنی وابسته به جناح روشن فکر دینی یا عنوانی که بعدها به وجود آمد ملی مذهبی بود. بعد از انقلاب خب ایشون عضو حزب جمهوری اسلامی شد و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی و وزیر کشور و نخست وزیر و طبیعتاً دیگه در خط مقابل نهضت قرار داشت. هیچ وقت هم دیگه نزدیکی ایشون با نهضت در طول این 32 ساله نداشته. ولی خب نقشی که در این مدت ایفا کرده در این جنبش سبز خب چیزیست که مورد قبول بقیه ملت هم هست، یعنی حرفی زده، سخنانی رو بیان کرده، مواضعی رو اتخاذ کرده که خب مورد قبول اکثریت ملت ما هست. طبیعتا نهضت هم از این جریان حمایت کرده. آقای کروبی هم خب یه مدتی تو مجلس خب موضع کاملا مخالف نهضت آزادی داشت. بعضی از سخنرانیاش معروف هستش که حملات خیلی شدیدی به نهضت کردن، ولی به هر حال یه حزب سیاسی همیشه نگاه میکنه که موضع روز شخص و افکارش و نظریاتش در اون زمان چگونه است. کارهای سیاسی چیزی نیست که آدم بخواد به دل بگیره، کینه ای از گذشته داشته باشه. انسان دائما تغییر و تحول پیدا میکنه. بسیاری از کسانی که الان در این جنبش سبز هستند یا بسیاری از اصلاح طلبان خودشون یه مواضع کاملا مغایر این داشتن در گذشته، ولی خب این یه امر طبیعی است. هیچ وقت رو به گذشته آدم نباید نگاه بکنه، مهم مواضع شخص در وضعیت فعلیش هستش.
نهضت آزادی آرایش سیاسی درونی جناح اصولگرا و اختلاف نظر بر سر وزیر اطلاعات و مشاور رئیس جمهور و پیامدهای کوتاه مدت اونو چگونه بررسی میکنه؟
ببینید خب از اول انقلاب این مسئله رقابت قدرت همیشه بوده دیگه. اول گروه های چپ و کنار گذاشتن که آقای انقلاب اسلامی شما چی کار هستیم، بعد سراغ جبهه ملی رفتن که ملی گرایی خلاف اسلامه و بالهای مختلف جبهه ملی رو گروه های مثلا وابسته به این جریان رو حذف کردن، بعد گروه شریعتی رو، بعد گروه نمیدونم مجاهدین رو، بعد نهضت آزادی و همینطور یه سیری وجود داشته. همیشه هم دنبال این بودن که ما دولت یه دست، مجلس یه دست، نظام یک دست. این یه دست بودن همچنان ادامه داره و فکر میکنن که تمام میشه، در حالی که روز به روز هم میبینیم این اختلافات هست، کسی دیگه باقی نمونده، دائما ریزش از اون سمت هست. آقای احمدی نژادم خب اینا برای خودشون یک جریانی هستن که در این حالی که به ظاهر با بقیه هستن روحانیت، ولی خب هم تلاش هایی که درباره تبلیغ ایرانیت و اینها میکنن، نمیدونم منشور کوروش و این حرفا، نشون میده که به این نتیجه گیری جنبندی رسیدن که میبایست یه دستاویز محکمتری داشته باشن. اون چیزی که ملت ایران خریدارش هست بیشتر اون افتخارات ملیه. اینی که دارن فعلا یه تلاشی تو اون جهت میکنن. از یه زاویه دیگه خب میبینیم که به یه باورهای توده مردم دارن چنگ میزنن، حرفای عجیب غریبی راجب جن و پری و نمیدونم مسائل جمعکرانی و این حرفا. خب فکر میکنن یه دیرم اونطوری فریب میتونن بدن دنبال خودشون جمع بکنن. یه تشکیلات استالینی هم درست کردن، تو همه مواضع رو چنگ انداختن، افرادشون رو همه جا کاشتن که کل سیستم در اختیارشون باشه، پول نفت رو هم که دارن. پس یه قدرتی به هر حال دارن، این چهار پایه اصلی رو به دست آوردن. مشکل اون به اصطلاح نقش اطلاعاته که تو هر سیستمی بسیار اهمیت داره که این قدرت اطلاعاتی دست کی باشه. یه رقابتی است که به هر حال اون بود رو هم در اختیار خودشون بگیرن دیگه. این بازی ادامه داره دیگه. حالا مجبور شدن یه مقداری کوتاه بیان در این جنگ قدرت، ولی مسلماً این چیزی نیست که بگیم حالا حل شده و صلواتی فرستادن و هر کدوم نشستن در جای خودشون. نه، این حرفایی که زده شده، توهینایی که کردن و هر حال اتهاماتی که زدن آثار خودش رو گذاشته و دیر یا زود خواهیم دید که این برخورد جدی‌تر خواهد شد. آقای مشایی هم چه عنوان رسمی داشته باشه چه نداشته باشه، به هر حال مشاوره دیگه، همراه آقای احمدی نژاد هست و نظریاتش رو میتونه منتقل بکنه. من در بلند مدت هیچ عاقبت خوشی در این همکاری این دو جناح نمیبینم و فکر میکنم دیر یا زود تکلیف این گروه هم روشن خواهد شد.
دورنمایی که نهضت آزادی پیشاپیش انتخابات آینده مجلس ترسیم میکنه چیه؟
خب همینا بستگی به وضعیت آینده داره دیگه. این گروه هایی که فعلا هستن و اسم و رسمی ازشون هست، اگر امکان آزادی پیدا بکنن و بتونن نقشی رو ایفا بکنن، قاعدتا مشارکتی به نظر میرسه بکنن. لااقل دیدگاه اصلاح طلبها همیشه اینطوری بوده. نهضت هم کم و بیش از موقعیت انتخابات استفاده میکرده، ولی الان مشکل اینه که همه این گروه ها تعطیل شدن. قاعدتا یه انتخاباتی است که فقط خودیاشون میتونن شرکت بکنن، امکانی برای یه حزب وجود نداره. بالاخره حزب باید یه مکانی داشته باشه، بتونه دور هم جمع بشه، مصاحبه ای بکنه، بیانیه ای بده، ولی وقتی که هیچ کدوم از این امکانات وجود نداره، اصلا منتفی مسئله مشارکت احزاب در این شرایط به نظر من یه امر غیر ممکن است تقریباً.